أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس سره در خاتمه بحث مکاسب محرمه چند تا از محرمات را بیان کرده. یکی از اونها بیع مصحف است. از جماعتی از اصحاب نقل شده که بیع مصحف حرام است، بلکه باید در هنگام بیع قصد کند جلد و ورق و ابزار را، اما خود خطوط و نقوش را باید وارد بیع نکنند. بیع قرآن مع نقب نقوش و اونایش که نقشه و کلام الله جایز نیست، بلکه باید غیر او را بفروشد به مسلمان. و حتی علامه در نهایت الاحکام ازش نقل شده که فرموده اصحاب، یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، منع می کردن از بیع قرآن. بعضی ها هم قائل شده اند که مثل صاحب جواهر باشد که نه، بیعش حرام نیست، بیع قرآن حرام نیست بلکه جائزه. فوقش استحباب دارد که قصد فروش قرآنش نشود و کراهت دارد که قرآن را به نقوشه بفروشد. یستحب که هنگام بیع قصد فروش نقوش نکند و کراهت دارد. اینم یک قول که جواز بیع قرآن مع کراهت بیع نقوش و استحباب ترکش. یک احتمال دیگری که در مسئله است این که بگیم نه، جایز است بیع قرآن و استحباب، یک استحباب در تلفظ و سوریه، یعنی مستحب است در مقام گفتن اگه بناس بگد اون خطوط رو نگد، نه در قصدا. استحباب در تلفظ و در صورت. یجوز و بیع القرآن مع نقوشهی و اون خطوط کلام الله، لکن مستحب است در صورت و در تلفظ قصد قرآن تلفظ به خطوط و نقوش نشود، ترک کنن صورت بیع نقوش و خطوط را. بنابراین این استحباب، استحباب یک امر سوریه. نظیر این که در باب صلات میت اگر کسی میداند که این میت فاسق است، شری ازش میداند، بعضیا خواستن بگن مانعی ندارد و مستحب است باز که بگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. این جمله را فقط صورتش مستحبه ولو شر از او میداند، اما تلفظ به این جمله برای میت و در مقابل ذات باری نفع دارد و شهادت چهل مؤمن به انا لا نعلم منه الا خیرا ثوابی برای او می آورد. یا مثلا در جایی که ما سوره حمد رو می خوانیم و ایاک نعبد و ایاک نستعین را ولو به قصد قرآن می خوانیم، اما باز یه سوریه. این تقریبا ایاک نعبد و ایاک نستعین که می گیم درسته انشاء نمی کنیم دعا را، چون انشاء دعا مبطل صلاته، بلکه داریم قرآن می خوانیم، لکن در عین حال صورتش را دارد می گد و انشاء سوریش مانعی ندارد، ایاک نعبد و ایاک نستعین به عنوان سوری. حالا اینجا هم بگیم بیع القرآن جائز، مستحب است، قصد مستحب است، نقوش و کلام الله مخطوط فروش نرود صورتن لا قصدن، یعنی وقتی تلفظ میکنه اونا نگهد ولو در قصدش اون خرید و فروش هم انجام میگیرد. این هم یک احتمال است و به نظر میاد مطابق با صناعت و قواعد همینه. این احتمال به نظر میاد اقواس از اون دو قول. اما دلیل بر جوازش، برای جوازش به وجوهی میشه به استدلال کرد و یستدل علی الجواز به وجوه، احدها اطلاقات و عمومات و عقود و شروط و تجاره بالعموم و عمومات بیع بالخصوص. اون ادله ای که میگه مطلق تجارت جائزه یا مطلق شرط جائزه، اینا شامل بیع القرآن هم میشود، یا ادله اطلاقات بیع القرآن، اون اطلاقات هم شامل قرآن، اطلاقات البیع شامل بیع القرآن هم میشود. این یکی، اطلاقات عموم و عقود بالعموم و اطلاقات خود بیع بالخصوص، اینا دلیل بر جوازه. دومین دلیل بر جواز سیره مستمر است که مسلمان ها قرآن رو می فروختن و می خریدن و صاحب جواهر می فرماد که سیره قاطعه، تعبیر صاحب جواهر اینه سیره قاطعه، ایشون می فرماد بله سیره القاطعه اقوا شاهدن علا ذالک، یعنی اقوا شاهدن علا جواز بیع. و گفته نشود که در این سیره قصد خطوط نمی شده، قصد کلام الله نمی شده، بلکه قصد همون خصوصیات می شده است. بیع یعنی بیع جلد و ورق و کاغذ و اینا، قصد خود قرآن نمی شده بلکه قصد ورق و قصد کاغذ و اونجور چیزها قصد می شده. جوابش اینه که این مخالف با خارج است، برای اینکه این آدمی که داره قرآن می خرد، این نقوش و خطوط قرآنیه یا به عنوان وصف است که وصفی مثل رنگ است، وصفی مثل رنگ یا مثل کاتب بودن عبده که در ارتقاء قیمت و تنزل قیمت اثر دارد، و یا مثل هیئت الدار است، به قول صاحب جواهر قدس سره مثل هیئت الدار. شما یه خانه ای را که می خرید، این یک مواد دارد و یک هیئتی دارد، مثل مسجد یه موادی داره یه هیئتی دارد، این هیئت دار وصف دار است ولی طبعا جزء داره. و وجدان اینجوری میگه، با مراجعه به وجدان آدم میبیند که مسلمان ها قرآن را که میخرن این خطوط و نقوش در ذهنشونه، یا حالا مثل وصفی که قیمت رو پایین و بالا میبرد، یا هیئت داری که قیمت رو بالا و پایین میبرد. یه نقشه است یه خونه ای را 100,000 تومان بالا میبرد، یه نقشه دیگره یه خونه ای را 100,000 تومان پایین میارد. نقشه و هیئت دار این جزء اوصاف داره ولی مؤثر در قیمت است، ارتقاءن و نزولن، ارتفاعن و نزولن. اینجا هم اینجوریه بلوجدان، این خطوط و نقوش مؤثره، اگر خط خوبی باشد گرانتر میخرد، اگر خط بدی باشد ارزانتر میخرد، اگر نمیدونم رعایت حروف، رعایت وقف و اونجور چیزا توش شده باشد یا بسم الله را با خط نمنم آبتلا نوشته باشد، سوره را با غیره اینه گرانتر میخرد. مسلم این خطوط و نقوش قرآنیه در مشتری و در بایع مؤثره و در ارتقاء قیمت و تنزل مؤثره. یه قرآن را با یه خطی میخره 100 تومن، یه قرآن را با یه خطی میخره 80 تومن. این وجدانن اینجوریه، وجدانن سیره بر این معنا قائمه و اینجور نیست که صدای من به صدای اونا رو میکوبه، اما خواه حالا موقع ببندی ببن. اینجور نیست که از نظر وجدان هیچ دخالتی نداشته باشد. پس یکی هم سیره مستمره، بلکه به تعبیر صاحب جواهر سیره قاطعه. وجه سومی که میشه استدلال کرد این که اصلا در موقع خرید قرآن یه کسی قصد کنه من صفحه را میخرم بدون نوشتش، گفتن اصلا ممکن نیست، امکان ندارد قصد کنه من کاغذشو میخرم اما نوشتشو نمیخرم. گفتن این اصلا امکان ندارد قصد این معنا. لا به شرط که درست نی؟ صفحه کار به قرآنش نداری؟ نه اونم درست نیست. صفحه لابشرت فایده ندارد، صفحه لابشرت با قرآن هماهنگه، یعنی با قرآنم باشه میخواید صفحه لابشرت میشه با قرآن، اونم نمیشود، توجه بفرمایید، یعنی اونم باز خلاف سری جاش هست. اینم یه وجه استدلال. وجه دیگر اینه که خب اگر بنا باشد در هنگام خرید قرآن و بیع قرآن مشتری مالک این خطوط نشود، بنابر این که مشتری مالک خطوط نشود، اگر در این خطوط عیبی بود نه حق فسخ دارد و نه حق عرش، برای اینکه فرض اینه اونا را نخرید است که اونی که من بهت فروختم ورق بهت فروختم، نه ورق گالوانیزه ها، ورق بهت فروختم، ورق بدون قرآن، خطش عیب داره، نقص داره، این باید موجب فسخ و عرش نشود اگر عیب داره. بلکه میشه قرآن را اینجوری به کافر فروخ، قرآن را میشه اینجوری به کافر بفروشیم، چون بیع القرآن بیع المصحف الی الکافر میگن جائز نی، من مصحفشو نمیفروشم، همون جوری که خودم خریدم، یعنی جلد و ورق و حاشیه ها رو خریدم، کاغذشو خریدم منهای خطوط، حالا به یه کافرم میگم آقا کاغذشو بهت میفروشم منهای خطوط، اونم میخرد منهای خطوط، باید بیعش جائز باشد و هو کما ترا. اگه شما بیایید بگید نه درست مشتری خطوط رو نمیخرد، اما این خطوط وارد ملک مشتری میشود از باب تبعیت، وارد ملک مشتری میشود تبعا، یا بگید بعد از آنی که بایع صرف نظر کرد از این خطوط و اعراض کرد، ید مشتری سبب ملکیتش میشود. این را صاحب جواهر می فرماد فقیهی نمیتونه به اینجور امور ملتزم بشه ود و دونک عبارت الجواهر اللهم الان یقال به ان دخول فی الملک تبعا او به وضع ید المشتری بعد اعراض البایع، مشتری بعد اون که او اعراض کرده این دست رو گذاشت میشه مالک، او نحو ذلک مما لا یلیق و بالفقیه التزامه. پس یکی اطلاقات و عمومات که عرض کردم، یکی هم سیره قاطعه، یکی هم عدم امکان شراء ورق بدون قرآن، یکی دیگه هم این که لازمش اینه این ملک آقای مشتری نشود و هو کماتر. و وجه دیگر روایات و هو العمده یا قبل الآیات یا بعد الآیات، وجه دیگر روایاتیه که در باب داریم که اینا دلالت میکنه بر جواز بیع و شرای قرآن. باب 31 از ابواب ما یکتسب به، بله، یکی از اون روایات این روایت روح ابن عبدالرحیم 4 باب 31 از ابواب ما یکتسب و به، کتاب التجاره وسائل 4 باب 31. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شراء المصاحف، دیگه جمع مصحف، مصاحف و بیعها، فقال انما کان یوزع الورق عند المنبر و کان بین المنبر و الحائط قدر ما تمر الشات او رجل منحرف. پشت مسجد یه جای خیلی باریک بوده، پشت مسجد پیغمبر که جای گوسفند رفتن بوده یا یه آدمی که کجکی بره. قال فکان الرجل یأتی فیکتب من ذلک، میومد میخواست قرآن بنویسه، قرآن اونجا بود، یه سوره چیزی می نوشت و میره. ثم انهم اشتروا بعدو، بعد از این خریدن. قلت فما ترى في ذلك، شما مانعی میبینید در این خریدش؟ فقال لي اشتري احب الي من ان ابيعه، قرآن بخرم بهتر از اینه که بفروشم. در باب زمین هم میگن کراهت دارد بیع زمین، که از چیزایی که مکروهه اینه که زمین فروشی کراهت داره، مثلا حالا که زمین بالا میره قیمتش، زود نفروشی زمیناتونو. احب و الی من انا ابیعه، من دوستر میدارم. قلت فما ترا ان اعطی علا کتابتی اجرا، قال لا بأسه ولیکن ها کذا کانو یصنعون. این روایت دلالت صدرش خیلی روشنه، میگه اونا هم این کار رو میکردن، منم بخرم دوستر میدارم بفروشم، قرآن تو میشه بخرم، عرض کردم شبیه زمین که گفتن بیعش کراهت داره، خریدش مستحبه، من دوستر میدارم بخرم قرآن را. این دلالت صد، دلالت ذیلشه. وقتی اجرت گرفتن مانعی ندارد، اجرت گرفتن مانعی ندارد، یعنی ملک من میشه. خب بس فروششم چرا مانعی داشته باشد؟ چه فرقیه من پول میدم و قرآن بنویسه برام، یا نه پول بدم قرآن رو بخرم؟ به هر حال فرقی بین این هر دو نیستش. این یه روایت. روایت دیگه خبر ابی بصیر 8 همین باب. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشراءها، فقال إنما كان يوزع عند القامة، قامة دیوار، همون دیواری بوده که به قدر قامت انسان بوده، اون پشت مسجد. كان يوزع عند القامة والمنبر، قال كان بين الحائط والمنبر قيد ممرشات و رجل وهو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة و یجی و آخر فیکتب و سورک از آل فیکتب و سورک از آل که کانو میمدن می نوشتن. ثم انهم اشتروا بعد ذلک، فقلت فما ترى في ذلک، فقال اشتری احب الی من ان ابیعه، و زاد فیه قال قلت ما ترى ان اعطی علی کتابتی اجر، مثل همونه، قال لا بس ولکن هاکذا. پس مثل اون روایتی، این روایته. اونجا روح ابن عبدالرحیم از ابی عبدالله نقل میکنه، اینجا ابی بصیر، یعنی چه روایته؟ این اگر در یه جلسه نه ببینید، مثل همه، یه جلسه حضرت فرموده، دو نفر نقل کرده، این میشه دو نفر، نه یه روایت، دو تا روایت مثل همه. بله اگر راوی آخری یکی بود میشد یه روایت، ولی این چون دو تا راوی هستن میشه دو تا روایت. این هم یک روایت که باز بر این معنا دلالت میکنه. و لا یخفا که از این دو تا روایت استفاده می شود که منع صحابه هم نبوده. اینی که علامه فرمود صحابه منع می کردن، از اینجا داره نه نبوده. ثم انهم اشتروا بعد ذلک، همون روزا، یا این روایت دومی داشت که ثم انهم اشتروا بعد ذلک، معلوم میشه این منع صحابه هم در اون وقت نبوده و اشکالی هم نداشته، ولو یک امر حادثی بودست. حالا در مقابل استدلال شده برای حرمت بیع به روایاتی، به روایات مستفیضه کثیره برای حرمت بیع استدلال شده. باب 31، بله، استدلال شده به روایاتی. یکی خبر عبدالرحمن ابن سیابه، 1-31. انا ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان المصاحف لن تشترى، اینجوری باید بخونیم دیگه، ان المصاحف لن تشترى، خریده نمیشود. فاذا اشتریت فقل انما اشتری من کل ورق و ما فیه من الادیم و حلیته و ما فیه من عمل یدک بکذا و کذا. بگو این چیزاشو میخرم، جلدشو میخرم، کارتو میخرم، اینجوری بیا بگو. این یه روایت که بهش استدلال شده. لکن دلالت این روایت بر حرمت محل مناقشه است، برای اینکه جمله خبریه است. ان المصاحف لن تشترى، مصاحف هرگز خرید و فروش نمی شده است. خب این فوقش می فهمونه خوب خرید و فروش نشود، چون ما جمله خبریه را ظاهر در نافیش را ظاهر در حرمت نمی دونیم، موجبش را هم ظاهر در وجوب نمی دونیم. اگه گفتید وفاقا لکی، شما دوتا نوشابادی ها، وفاقا لمرحوم نراقی صاحب مستند، من از اون وقتی که این حرف رو اونجا دیدم به نظرم تقویت شده که بله، ما هم که جمله خبریه رو میگیم برای تشویق میگیم نه الزام. میگه بچه من هر روز صبح دستشو میشوید، هیچ وقت این کارا رو نمی کند. این نه برای، اگه دستور بود که اینجوری نمیگو، دستور دستوره دیگه، دستوره که باید دستور داد. اینا ظهور در حرمت ندارد. چی؟ نه نی نداره. نه آقا جون، من لن باشه کراهت بهتره. هیچ وقت بچه من صبح دیر از خواب بیدار نمیشد، که از قضا لن دلال بر این که میخواد یه امر غیر قانونی رو بگن. امر قانونی رو که اینجور نمیگن، اگر واجب و حرام باشه که اینجور نمیگن. هرگز این انجام، هیچ وقت ندیدم بچه‌ام صبح مدرسه نرد، هرگز دیده نمیشود، هرگز دیده نشده. این اصلا لن آج آقا اقواش میکنه در عدم حرمت. اینا حکم حرامه که اینجوری نمیگن. گفت که اون قصه معروف، گفت یه بار گفتی به هر حال شک کردم، قسم خوردی شک کردم دروغه یا راست، قسم خوردی یقین کردم دروغه. حالا اینجا هم شب بلا تشبیه اینجوریه، لن تشترى معلوم میشه چیز حرامی نی، حرامه که اینجوری نمیگن که لن تشترى المصاحف، که تکوینه آقای بزرگوار، اون که انشا نی. آقای کم کم ما از هم فاصله گرفتیم، اینا شما رو دور کردن از ما. لن ترانی اون سر کوی تور گفت، لن ترانی اون چیه؟ شعر داره مثنوی، بله ولی تکوینه. یه شعر دارد یه کسی که لن ترانی هرگز نگفت، تکوینه او که انشانی، اخبار از امر تکوینیه. خب این یه روایت. باز روایت دیگر روایت سماعه است، موثقه سماعه دوی این باب. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن بیع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر کتاب الله، تو نخر کتاب خدا را، ولیکن تو بخر حدید و ورق و دفتین را، و بگو من از تو چنین چیزی رو میخرم. این باز دلالتش بر حرمت گیر داره. تو نخر، حرام باشه چیکار داره من نخرم؟ اگر حرام بود میگفت نه هیچ کس نباید بفروشه، کسی نباید بخره. لا یباع و لا لا بیعه و شراءه حرامه. این تو نخر یعنی سماعه، به هر حال تو که یک محدثی هستی تو نخر، کار به فروشنده نداره، فروشنده رو نمیگه نفروش هدا. این که تو نخر یک تکلیف تنزیهیه، یک امر استحبابیه. تو نخر، نمیگه فروششم جایزیست، اگه بنا بود حرام بود میگه بیعه و شراءه حرام، ثمن الکلب سحتون، ثمن المیتت سحتون، ثمن القرآن مثلا ثمن المصحف سحتون، همچین چیزی میگفت دیگه. حالا سحتون نه، تعبیر دیگه میتونست انجام بده. فقال لا تشتر کتاب الله ولکن اشتر الحدید والورق و دفتین. این برید مطالعه کنید شما محسن نوشابادی ها، در باب صلاة الجمعه یا وقت مغرب. مرحوم نراقی یه جا اینجور سوال و جوابی شده، میگه این خطاب به شخصه، این نمیخواد قانون بگه. اگر قانون میخواست بگه که اینجوری نمیگه، و قانون رو بیان میکرد. این که میگه تو نخر، این معلوشی معنای دارد، یا در روایات تقیه دارد که زراره میگد که امام فرمود من تقیه نمی کنم در مسح خفین و در شرب نبیذ، این دلیل نیست که ما هم این کار را نکنیم. که امام در روایات تقیه رو نگاه کنی، شیخ در آخر رسالت و تقیه داره، اون امام هم رسالت و تقیه داره، رضوان خدا بر امام، هر چی میگیم امام هست. اینجور نیگه عمر چقدر برکت داشته، ماشاءالله. ما از برکت عمر پیشینیان گاهی تعجب میکنیم، ولی اگر یک کسی حساب کنه برکت عمر امام را و ببینه چقدر امام تألیف داشته، درس داشته، نوشته داشته و چی کرده در فقه و اخلاق و فلسفه و عرفان و اینا، برحال رسالت چی داره امام؟ رسالت تقیه هم دارد امام. اما این جمله تو روایت داره که زراره گفت امام که نفرمون نکنید، که گفت من نمی کنم. شخصه، من احتمال میدم خصوصیت شخص استحبابه، تو نخر، نه اینکه اون نفروشد، استحبابه، تو یه سماعه نخر. ببین مثلا تو یه قاسمی با یه زیرپوش تو خیابون نرو، این خیلی مطلوب نیست. یا چرخ بر نده رو گردنت بذار و برو، حالا ممکنه چرخش پنچل شده یه کسی، خب این چرخ رو گردنش بذاره پنچریش ببره، طوری نی. اما تو نخر. آقای بروجردی قدس سره رضوان الله تعالی علیه، خیلی این اندراب، آقای بروجردی قدس سره خیلی این تعیناتی که لازمه پیشرفت کار بود حفظ میکرد، نشستش، برخواستش، دست راستش که میشه نه دست چپش. آقای بروجردی ساعت داشت، ما شاید یک سال با درس آقای بروجردی رفتیم، دقت میکردیم، سر ساعتم درسشو تعطیل میکرد، اما جوری به ساعتش نگاه میکرد که کسی نمیفهمید آقای بروجردی حتی ساعت بغلی دارد، نه حالا ساعت مچیا، حتی ساعت بغلیش رو کسی نمیفهمید. البته حالا شما ممکنه بگید نه حالا شخصیت به ساعت مچیه نه ساعت بغلی، حالا او حتی به ساعت بغلیش هم نگاه نمیکرد. به سماعه محدث میگه تو نکن، تو بعد آقای فقیه بره میگه میخوام قرآن بخرم، کلام خدا رو میخوام بخرم، بگو آقا جلدشو به من بده. خب نه بر اونو نخر، گفت آقا صیغه‌شو میخونه فرقش چی میشه. ببین او یه بحث دیگر است، اون میرسم آخر سر. این بحث حالا فعلا اینه که این بر حرمت دلالت میکنه یا نه، من میگم این بر حرمت دلالت نداره، برای این که اگر این لسان لسان و حرمت نیست، اگر میخواست بگه حرامه میگفت بیعه و شراعه و حرامون، اگه کسی بخره خدا عذابش میکند، نکنید، این سیعه است. اما این که به شما میگه تو نخر، اصلا به فروشنده کار نداره، تکلیف را متوجه به سماعه میکند، این بیش از یک استحباب ازش در نمیاد، حرمت ازش در نمیاد. شالله گاب بکشدت همچی که پدر بزرگت گاب کش. بگو چی؟ اینجا که هر دو رو نمیگه، یه نفر که نمیتونه هم خریده بشه هم فروشنده، لا تشتری، این که بخواد بخرد. بگو آقای قاسمی بفرماد. میگم هر دو، اینجا که هر دو نی، اینجا سماعه رفته بخره، رفته بازار، رفته بازار، هر دو که نی، به این میگه، به فروشنده که نمیگه. بفرماد، اون بحث دیگه هست، اون که جواب اینا دادن که اون یه بحث دیگه است، من کار به اون ندارم که اون یعنی چی. این صدر خلاصه دلیل بر حرمت دی. حالا اون ذیل آیا یک استحباب دیگر است یا اصلا یه صورت بازیه؟ که اون حالا بعد عرض کردم احتمال سومی که من میدادم همین بود که بگیم در قصد مانعی ندارد، اما در لفظ چی؟ نیار، اسمشو بیار خودشو نیار، اینجوریه. اینم این روایت. باز روایت دیگه، این روایت عثمان ابن عیسی سه این باب، قال سألته، مزمرم هست، عن بیع المصاحف و شراعها. ببینید این از هر از اونه در اونجا من عرض کردم، ان این پدر بزرگ ایشون، پدر بزرگ مادریش، نمیدونم یا پدریش، مادریش، آره پدریشون بوده چون جد هر دوشون بوده، اوس قاسم بوده، علی اوس قاسم چی بوده، آجان دل قاسم اون گاو میکشته، قصاب بودن، حالا هنو قصاب نسلشون. اون وقت ای گاو که میکشتن اون وقتا برای فروشش دو سه روز دور ده میچرخوندن، یه ترمه روش مینداختن و هی تبلیغ میکردن که بیان بفروشن. یه وقتی پدر بزرگ ما مشتری نمیاد، میگه شما امروز ای رو ببرید، نه دور کوچه ها نگردونید، ببینید این فروش نرفت دوباره بیاید این کار رو بکنید، ولی اگر فروش رفت یا زودتر فروش رفت دیگه این کار رو نکنید. اینا میبرند و از قضا زودتر از روزهای دیگه هم گاوشون فروش میره. اون وقت معروفه میگن همه کس خدا کش، علی اوس قاسم رو گاو کش، که چون گاو میکشتن میگه اونو گاو کش. حالا این روایت اینجوری دارد، روایت چند عرض کردم؟ روایت سه، مزمره سماعه. این اولاست در دلالت ان بیع المصاحف و شراء. خنده 5 دقیقه، خنده 12 ساعت قلب رو آرام میکنه. ان بیع المصاحف و شراء فقال لا تشتر کلام الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر و قل اشتری. او پرسید بیعش چجوره، شراءش چجوره؟ این میگه تو نخر. این معلومه که یک حکم الزامی نیست و الا خود راجع به بیعش مطلب میفرمود. ببینید اونی که اونجا عرض کردن در این ازهره، بر اینکه سوال از بیع مصاحف و شراءش آجاقا. فقال لا تشتر کلام الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر و قل اشتری هذا من کذا کذا و کذا. اینه من کجاش حرمتی از این هم استفاده نمیشه. روایت شش این باب، روایت عبدالله ابن سلیمان، این باز مزمر است. قال سألت عن شراء المصاحف فقال اذا اردت ان تشتری فقل اشتری من که ورقه و ادیمه و عمل یده که به کذا و کذا. وقتی تصمیم گرفتی بخری اینجوری بگو، یعنی خودش حرام نیست. اگر خودش حرام بود میگفت اشراء حرام. این که میگه وقتی تصمیم گرفتی اینجوری بگو، معلوم میشه این یک امر استحبابیه. بعدش میگه بگو که جلدشو میخرم، نمیدونم اون زینت چیایی که شده، کارای زینتی که روش شده میخرم، عمل یدت هم میخرم. و عمل ید همون نوشتنه دیگه، یعنی چه عمل ید را هم میخرم. اینا یک بیش از یک استحبابی نیکالا بعد عرض میکنن. چی تموم شده؟ تو معلوم میشه معاد قبول نداری، تو معاد را قبول نداری. معاد چرا؟ برای اینکه اونایی که معاد قبول ندارن میگن عمل فانی شد، تمام شد. تو خلاف قرآن داری حرف میزنی، در حالتی که قرآن میگه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال. اینی که شما میفرمایید همونیه که من اول عرض کردم، عمل را یعنی اون نوشته ها را، چون اون عمل خود یا اجرت اونه یا نوشته ها. به هر حال اینجور نیست که این حرام باشه. میدونه که همونه میتونه بخره، مثل اجیر. شما یک کسی اجیر میکنی برای عملش اجیر که منافات نداره. اینم این روایت. هفته این باب، باز جراح مدائنی عن ابی عبدالله فی بیع المصاحف. این خوبه. قال لا تبع الكتاب ولا تشترهی و بیع الورق و الادیم و الحدید. در بیع مصحفها پرسید از ابی عبدالله، در فرمود نخر تو کتاب را و نخر او را و بیع ورق و ادیم را، نفروش و نخر. لا تبع الکتاب. این چی کار است که لا تبع؟ چرا این خطاب به شخص اینا؟ عمده شبهه من در این روایت اینه، چرا خطاب به شخص؟ نه بفروش و نه تو بفروش نه تو بخر. آخه تو چی کار است؟ سوال شده از بیع مصاحف. حضرت میفرمود بیع المصاحف، لا یباع المصاحف، یا لا به صورت جمله نهیه یا حرامون، یه جوری بیان میگه. این خطاب به شخص تو این روایات معنا داره، دقت بکنید بعد شاید چیزی به ذهنتون بیاد. لا تبع الکتاب ولا اونجور. اینم هفت. حدیث 11 این باب، با سماعت ابن مهران. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام قال لا تبیع المصاحف، این خوبه، قال لا تبیع المصاحف فان بیعها حرامون، این دلالتش حقا دیگه قابل خدشه و نمیدونم هسته اتم نی. لا تبیع المصاحف به صورت جمع، فان بعد این تعلیل شده فان بیعها حرامون. قلت فما تقول في شرائها، شرائش چجوریه؟ قال اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف و اياك ان تشتري منه الورق و فيه القران مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما. اینم یه روایت، حالا ببینید با این روایت باید چیکار کرد. رسول الله علیه و آله